بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خدمت شما خانواده محترم سلام عرض میکنم و در این که خداوند توفیق داد که در یک برنامه‌ریزی جدید مجموعه ای از کارگاه های مهارت های زندگی و به ویژه این مجموعه که الان من دارم با شما صحبت میکنم، مجموعه کارگاه های خانواده موفق رو خدمت شما دوستان باشیم با قالب جدید همراه با تمرینات و به صورت کاربردی و موضوعات خاص و مسئله محور رو با شما خانواده محترم دنبال کنیم. خب در این کارگاه که اولین کارگاه مجموعه خانواده موفق هست با عنوان خانواده شناسی، ما خدمت شما خانواده محترم چی میخواییم بگیم؟ اولین بحث جایگاه نهاد خانواده است که اگر ما به جایگاه و اهمیت خانواده پی ببریم، قطعا در مسیر داشتن یک خانواده موفق گامهای محکمتر و جدیتری رو برمیداریم. دومین بحث محوریت نهاد خانواده است. آیا به واقع ما به این باور رسیدیم که خانواده محور تمام نهادهای اجتماعی و فعالیت‌های ماست یا نه؟ و نهایتاً ما به تقسیم بندی خانواده می‌پردازیم و انواع خانواده رو از دو جهت مورد بررسی قرار می‌دیم، یکی از نظر استحکام که ما چه نوع خانواده‌هایی داریم و دیگری از نظر سبک مدیریت. اما قبل از اینکه من ورود کنم به این بحث، میخوام این واقعیت رو با هم مرور کنیم که به راستی هر کدام از ما، هر کدام از شما دوستان بیننده این برنامه، بدون تردید باید توجه کنید که ما عضوی از اعضای یک خانواده هستیم. هیچ کدام از ما بدون اینکه انتسابی به یک خانواده ای داشته باشیم اساساً هویت و جایگاه اجتماعی نداره. بنابراین همه ما به دنبال داشتن خانواده موفق هستیم. خانواده موفق در حقیقت خانواده نیست که مشکل ندارد. اساساً مگه میشه ما یک زندگی، یک خانواده رو بدون مشکل ببینیم؟ بلکه خانواده ایست که میتواند و مهارت حل مسائل و مشکلاتش رو داره. ما این رو میگیم خانواده موفق. بنابراین این مجموعه کارگاه‌هایی که من الان دارم خدمت شما تقدیم می‌کنم مثل یک جعبه کمک‌های اولیه است. ما تو خونه‌هامون معمولاً جعبه‌های کمک اولیه رو داریم. این جعبه‌های کمک اولیه به ما این امکان رو میدن که اگر خدای ناکرده مشکلی برای ما پیش آمد، بتوانیم در اسرع وقت این مشکل رو مهار کنیم و حتی المقدور بدون هزینه های بیشتر، بدون دامن زدن به مشکلات پیش اومده اقدام کنیم و خودمون توانایی درمان و حل مسئله و مشکلمون رو داشته باشیم. این مجموعه‌ای که شما باهاش روبرو هستید، من تشبیهش میکنم به یک جعبه کمک‌های اولیه، جعبه‌ای که به ما این امکان رو میده که بتوانیم در صورت نیاز این جعبه رو باز کنیم و به تناسب مشکلی که احیانا برای ما پیش اومده از این جعبه کمک‌های اولیه راه درمان و مهارت مورد نیاز رو پیدا کنیم و مسئله و مشکل خودمون رو حل کنیم. خب پس ما به دنبال فراهم کردن یک جعبه کمک‌های اولیه هستیم تا بتوانیم به کمک این مجموعه خانواده موفقی داشته باشیم. البته این مجموعه از دو بخش معلومات و مهارت‌ها تشکیل میشه. اساساً معلومات مقدمه مهارت هست. یعنی ما تا آگاهی پیدا نکنیم توانایی پیدا نمی‌کنیم. اما معلومات از جنس دانستنن. ما میریم میدانیم، یاد میگیریم، اما توجه کنیم که مهارت‌ها از جنس توانستنن. یعنی ما باید بتوانیم آنچه که فرا گرفتیم رو در موقعیت‌های مختلف به کار بگیریم. پس این جعبه کمک های اولیه، این مجموعه مهارت های زندگی که این بخش مربوط به خانواده موفق هست، میخواد به ما یک مجموعه ای از مهارت ها رو ارائه کنه تا بتوانیم در کنار سایر فعالیت های زندگیمون اگر با مشکلی مواجه شدیم، این مشکلات رو با سرپنجه های هنرمند خودمون و با اهتمام به خانواده حل کنیم. بعد از این مقدمه من میخوام به عنوان یکی از مسائل بسیار بسیار مهم به این واقعیت توجه کنیم که خانواده یک نهاد بسیار بسیار مقدس است. رسول خدا میفرماید خداوند در اسلام هیچ بنایی، هیچ خانه‌ای، هیچ بنیادی رو بنا ننهاده به اندازه خانواده مقدس باشه. بنابراین مقدس‌ترین نهادی که خداوند بنا کرده بر اساس روایت رسول مکرم اسلام نهاد خانواده است. خب پس نهاد خانواده رو باید بپذیریم. نهادی است که مقدس‌ترین نهاد اجتماعی است، بنیادین ترین نهاد اجتماعی است، یعنی زیربناست. شما تمام نهادهای دیگری رو که در جامعه مثل نهاد سیاست، مثل نهاد قضاوت، مثل نهاد تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش رو وقتی نگاه میکنید، میبینید همه اینا ابتداءً از خانواده نشأت گرفتن. پس نهاد خانواده حقیقتاً نباید بگیم در کنار سایر نهادهاست، بلکه یک بنیاد هست خودش و بنیادین ترین مجموعه های محیط اجتماعی ماست. علاوه بر این که تأثیرگذارترین نهاد هست، ما اگر به دنبال اصلاح و ساختن جامعه هستیم، بدون توجه به خانواده هرگز این امکان پذیر نیست، چرا که خانواده صلاح و فسادش در سایر نهادها و بخش‌های جامعه اثر کاملا مستقیم و محسوسی داره. پس باید توجه کنیم که خانواده یک نهاد در عرض سایر نهادها نیست، بلکه یک بنیاد زیربنایی برای سایر نهادها. اما وقتی ما صحبت از مباحث خانواده میکنیم و میخوایم خانواده موفقی داشته باشیم، باید دامنه مباحث مربوط به خانواده رو ببینیم کجاست. خب اولین دامنه‌ای که ما برای مباحث خانواده باید بهش توجه کنیم، تمام امور مسائل قبل از ازدواجه، یعنی حتی در دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، بلوغ و رسیدن به فصل ازدواج و تشکیل خانواده، هر آنچه که نسبت به این ماجراها ما باهاش روبرو هستیم، واقعا موضوعاتی هستن که کاملا مربوط به خانواده است، تا ما بالاخره تصمیم بگیریم سرانجام وارد زندگی مشترک بشیم و یک خانواده جدید تشکیل بدیم. پس مسائل قبل از ازدواج مسائل بسیار مهم و دامنه داری هستن. خب ما تصمیم میگیریم تشکیل خانواده بدیم، ازدواج میکنیم. موضوع بعد از ازدواج و تشکیل خانواده که باز موضوع بسیار گسترده است، ما گاهی اوقات 40-50 سال 60 سال قراره که در کنار سایر اعضای خانواده به ویژه همسر روزگار خودمون رو سپری کنیم. بخش مهمی از سرمایه گرانبهای عمر ما در خانواده داره صرف میشه. پس بعد از ازدواج تا مرگ باز این مسائلی است که ما در خانواده باید بهش توجه کنیم. خب یکی از ثمرات زندگی هر خانواده این موضوع فرزند آوری است و فرزند پروری، خود تربیت فرزند و شرایطی که ما برای تربیت داریم، همه و همه اینا مربوط به خانواده است. علاوه بر این ما با دو موضوع باز حساس و مهم روبرو هستیم که اینها هم محورش مسئله خانواده است. یکیش طلاق عاطفی است که متاسفانه موضوع طلاق عاطفی الان گریبانگیر بسیاری از خانواده ها هست که اگر به درستی ما علل و عواملش رو نشناسیم و طلاق عاطفی رو علاج نکنیم، متاسفانه دچار یک مقوله بسیار تلخ و دردآوری خواهیم شد تحت عنوان طلاق رسمی. پس ما متوجه میشیم که دامنه موضوعات خانواده به نحوی تمام ابعاد زندگی ما رو شامل میشه. در بحث خانواده، موضوع ارتباطات خانوادگی بسیار موضوع مهمی است، یعنی محور تمام مهارت‌هایی که ما به کمک شما و با پیگیری شما خانواده محترم دنبال خواهیم کرد، مقوله ارتباطات خانوادگی است. باز در کنار قلمرو موضوعات خانواده، مسئله ارتباطات خانوادگی مسئله بسیار مهم و قابل توجهی است. چرا که ما ارتباط با والدین رو در محیط خانواده داریم، زمانی که در دوران کودکی و به عنوان فرزند هستیم. ارتباط با اقوام نسبی رو داریم، با برادران، خواهران، عمه‌ها، دایی‌ها و بستگان نسبی ارتباط با فرزند رو داریم. ما به عنوان پدر و مادر وقتی تشکیل خانواده دادیم، ما با فرزندانمون مرتبطیم و ارتباطات خانوادگی داریم. و موضوع مهمی که ما خیلی میخوام روش تأکید کنیم بحث ارتباط با همسره، ارتباط زن با شوهر و بالعکس، که این هم دامنه بسیار وسیعی داره و شاید میشه به جرأت گفت زیربنای بقیه ارتباطاتی است که ما الان داریم درباره‌اش صحبت میکنیم. و ارتباط با اقوام سببی به لحاظ این که ما بالاخره ازدواج میکنیم و بستگان همسر ما هم بالاخره عضوی از مسائل خانوادگی ما میشن. و چه بسا ما به دلیل موقعیتی که داریم، حالا ما شاید ازدواج نکرده باشیم، خب ارتباط با والدین رو که داریم، ارتباط با اقوام نسبی رو که داریم، و چه بسا ما چند تا نقش داشته باشیم، یعنی هم پدر باشیم، هم فرزند باشیم، هم همسر باشیم، و این ارتباطات به دلیل نقش هایی که ما پیدا میکنیم بسیار بسیار موضوع مهم و قابل توجه است. حالا ویژگی های این ارتباطات خانوادگی باز قابل توجهه. ویژگی های ارتباطات خانوادگی، خب ارتباطات خانوادگی بر اساس موقعیت خانواده کاملا با سایر ارتباطات اجتماعی ما فرق میکنه. ما ممکنه همکار داشته باشیم، ممکنه هم سربازی داشته باشیم، ممکنه هم بازی داشته باشیم، هم سایه داشته باشیم، هم سفر داشته باشیم، اما علاوه بر این که این دورانها دورانهای کوتاهی است، تمام شدن این ارتباطات یا حتی به هم خوردن این ارتباطات هرگز آسیب‌های خیلی جدی برای ما نخواهد داشت، برخلاف خانواده که به دلیل ویژگی‌های موضوع ارتباطات در خانواده بسیار بسیار حائز اهمیته. یکی از این ویژگی ها طولانی بودنشه که گفتیم از زمان ازدواج و حتی قبل از ازدواج که ما در دوران فرزند بودن هستیم این ارتباطات وجود دارد تا آخرین لحظات عمرمون. ارتباطات در محیط خانواده ارتباطات همه جانبه ایست. ببینید ارتباطات عاطفی ما داریم، ارتباطات کلامی، ارتباطات غیر کلامی و رفتاری، و ارتباطات زناشویی که منحصراً در محیط خانواده باید نیاز تأمین بشه بین زن و شوهر و موضوع همسران. پس همه لایه‌های ارتباطی رو ما در محیط خانواده داریم که در جای دیگه‌ای هرگز سراغ نداریم. علاوه بر این که این ارتباط در محیط خانواده ارتباط بسیار عمیق است، اون حب پدر نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به والدین، نسبت به مادر و محبت مادر نسبت به فرزندان، بعد رابطه بسیار عمیق زن و شوهر به عنوان دو رکن مهم خانواده، اینها چیزی نیست که ما اصلا در جای دیگری بتونیم پیدا کنیم. ارتباطات خانوادگی یک ارتباط مسئولیت آور هست، یعنی ما یک تعهدی برامون ایجاد میشه با تشکیل خانواده نسبت به همسر، نسبت به فرزندان و متقابلا فرزندان نسبت به والدین. و باز ویژگی دیگر ارتباطات خانوادگی حقیقتا زیربنایی بودنشه. چون ما اگر بخوایم ارتباطات اجتماعی رو درست شکل بدیم و انتظار داشته باشیم که اتفاق خوبی در حوزه جامعه در محیط اجتماعی ما بیفته، بدون تردید نمیتوانیم مسئله زیربنایی بودن ارتباطات خانوادگی رو از نظر پنهان کنیم، چرا که اساساً الگوهای ارتباطی ما عمدتاً در محیط خانواده شکل میگیره که ما میایم در محیط اجتماعی و نقش‌های خودمون رو در جامعه به درستی میتونیم ایفا کنیم. پس بنابراین با توجه به این نکته‌هایی که گفتیم، مقدس‌ترین و زیربنایی‌ترین و گسترده‌ترین حوزه ارتباطی در زندگی ما در محیط خانواده داره اتفاق میفته. پس حقیقتاً باید ما به این باور برسیم که خانواده به عنوان بنیادین ترین نهاد، من نمیگم یک نهاد در عرض سایر نهادها، باید حقیقتاً محوریت داشته باشه و بر همه مسائل ما مقدم باشه، هم در سیاست گذاری، هم در برنامه ریزی، هم در اجرا. حالا ما خودمون به عنوان عضوی از اعضای خانواده باید توجه به اینها داشته باشیم. آیا ما به عنوان فرزند، به عنوان پدر، مادر و هر نقشی که در خانواده داریم، آیا به محوریت خانواده ایمان داریم، اعتقاد داریم؟ آیا مقوله خانواده رو بر هر موضوعی مقدم میکنیم؟ حالا چه در سیاست گذاری ها، در برنامه ریزی ها، در بودجه بندی ها و در حوزه اجرا و عملیات؟ این یک واقعیتی است که ما باید بهش توجه کنیم. ببینید مقام معظم رهبری حفظه الله می‌فرماید مسئله خانواده از مسائل بسیار اساسی و حیاتی است. در همه طرح‌هایی که ما داریم، طرح‌های عمرانی، طرح‌های علمی، طرح‌های نظامی، طرح‌های سیاسی و هر طرحی که ما در جامعه داریم، می‌فرماید در همه طرح‌هایی که ما داریم بایستی خانواده مبنا باشد. این مبنا بودن یعنی محوریت دادن به خانواده. خب مقام معظم رهبری سیاست‌های مربوط به حوزه خانواده رو ابلاغ کردن 3-4 سال قبل، ولی این سیاست‌ها کجاست؟ آیا فقط باید در محدوده سیاست گذاری بماند یا در برنامه‌ریزی‌ها، برنامه‌ریزی‌های کلان و راهبردی و در حوزه اجرا و عملکرد ما هم این واقعیت محقق بشه؟ خب باز مقام معظم رهبری صحبت از قوی شدن ما، قوی شدن ایران و قوی شدن کشور رو مطرح کردن. من میخوام بگم حقیقتاً اگر بخواد این آرزوی مقام معظم رهبری برآورده بشه، بدون تقویت خانواده هرگز ما جامعه رو نمیتونیم تقویت کنیم. یعنی خانواده قوی نتیجهش میشه کشوری قوی، که ما اگر از خانواده غفلت کنیم بدون تردید در میان مدت یا دراز مدت اساساً همه حیثیت ما و هویت ما دچار مشکل میشه. خب با توجه به این مباحثی که مطرح شد، خانواده محترم، این که من خطاب میکنم خانواده محترم، چون من اساساً هر کسی رو در محیط خانواده میبینم، شما چه فرزندید، چه پدرید، چه مادرید، چه از بستگان حسبی و نسبی، سببی و نسبی خانواده هستید، شما باید ببینید که آیا خانواده رو محور همه چیز قرار میدید یا نه، و اساساً ما در چه نوع خانواده‌ای داریم زندگی میکنیم، به عنوان فرزند، به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان همسر. برای خانواده دوستان از جنبه‌های مختلف اومدن تقسیم بندی کردم، بسیار زیاد و متنوع. من معتقدم که ما باید به سراغ تقسیماتی بریم که در خانواده موفق اثرگذاره. حالا آیا ما میتونیم تقسیم کنیم به خانواده باسواد و بیسواد؟ بله میتونیم، اما مگر همیشه سواد عامل موفقیت؟ من میشناسم خانواده‌ای که هر دو زن و شوهر نوه دارن، بازنشسته یک سازمان فرهنگی هستن، من حالا کلی میگم، و نوه دارن، اما همچنان در طلاق عاطفی و دارای مشکل هستن. هر دو هم باسواد تحصیل کرده تو محیط فرهنگی. پس ما باید تقسیماتی رو بیاریم که کاربرد عینی و عملی در موفقیت خانواده ها داشته باشه. یکی از این تقسیمات از نظر استحکامه، یعنی خانواده صرف نظر این که موقعیت اقتصادی، فرهنگی، مشکلات مثلا سلامتی، هرچه و هرچه که هست، آیا خانواده استحکام دارد یا ندارد؟ گاهی اوقات خانواده با داشتن همه امکانات متاسفانه موفق نیست. چرا؟ چون مستحکم نیست. این استحکامه که نشان دهنده موفقیت خانواده است، نداشتن سواد، نداشتن پول، نداشتن امکانات دیگر. از این نظر، یعنی از این جهت که خانواده ها از نظر استحکام به چه انواعی قابل تقسیمن، ما کلن میتونیم سه نوع خانواده رو در قرآن کریم رصد کنیم. اولین نوع خانواده بالند است، یعنی خانواده سالم، خانواده ای که هر کدام از اعضا سر جای خودشون قرار دارن و نقش خودشون رو میشناسن، وظیفه خودشون رو به عنوان یک عضوی از خانواده به درستی ایفا میکنن، نه اینکه مشکل ندارن، بلکه میتوانن به دلیل سلامت محیط خانواده و بالندگی که در این خانواده وجود داره مشکلاتشون رو حل کنن. ببینید خداوند اصلا فلسفه ازدواج رو در واقع بالندگی و ایجاد آرامش در محیط خانواده قرار میده. در آیه 21 سوره روم میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. یعنی آرامش فلسفه اصلی ازدواجه، البته دلایل و فلسفه های دیگری هم داره، منتها همه آنچه که ما در محیط خانواده به دنبالش هستیم ایجاد آرامش، زن به مرد آرامش بده و مرد به زن، و یک فضای سالمی رو ما در محیط خانواده ایجاد کنیم. یک خانواده بالنده میتواند مشکلاتش رو کاملا رصد کنه و به موقع مشکلاتش رو بررسی کنه، این مشکلات تبدیل به بحران نشه و خدای ناکرده آرامش از خانواده رخت نبند. دومین نوع خانواده رو از نگاه قرآن کریم میتونیم خانواده آشفته بنامیم. ببینید خداوند به لحاظ این که خالق ماست و قطعاً جنس ما انسانها رو خیلی 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 بهتر از ما میشناسه، میداند که در ازدواج مشکلاتی به وجود خواهد آمد. در هر خانواده امکان مشکل و آشفتگی وجود داره. برای همینه که این نوع خانواده رو اسم شما میذاریم خانواده آشفته، خانواده بیمار، خانواده ای که یک مقدار افراد سر جای خودشون نیستن، ارتباطات دچار اختلال شده و اون عواطف اول زندگی که ما به تعبیر قرآن کریم و جعل بینکم مودتا و رحمه، خداوند مودت و رحمت رو شیرازه خانواده ما قرار داده. اما این مودت و رحمت کجا رفت؟ اون عشق و جذبه اول ازدواج، قبل از ازدواج کجاست؟ این آشفتگی به لحاظ اینه که اون عواطف و نگاه‌های مثبتی که زن و مرد در ابتدای ازدواج و تشکیل خانواده با هم داشتن، این کمرنگ شده، آسیب دیده، بلور عشق و علاقه و عاطفه ما دچار در واقع اختلال، بیماری و مشکل شده. این نوع خانواده رو ما از این آیه قرآن کریم میتونیم به دست بیاریم که خداوند میفرماید و ان خفتم شقاق بینهما، اگر شما نگران شدید، ترسیدید که بین زن و مرد شقاق ایجاد بشه. حالا نکته هایی در این آیات هست که من در کارگاه های بعدی بیشتر روش توضیح میدم، ولی اینجا قرآن میفرماید شقاق، نمیفرماید اختلاف. چرا؟ چون اساسا مرد و زن یک روحن در دو جنس. در خانواده سالم به دلیل موقعیت زن و مرد مسئولیت ها تقسیم شده و بر اساس این تقسیم مسئولیت کارها در زندگی ادامه پیدا میکنه با بالندگی، ولی اگر شقاق اتفاق افتاد، یعنی اونجا دیگه هر کس برای خودش بود نه برای خانواده، نه اینکه من وظیفه‌ای دارم باید وظیفه‌مو انجام بدم، نه، خودخواهی‌ها، لجاجت‌ها باعث شد و انخفتم شقاق بینهما. پس معلوم میشه خداوند به نوعی نسبت به نگرانی‌های ما درباره زن و شوهرها هشدار داده که باید حواسمون رو جمع کنیم. پس این شقاق یعنی شکاف، یعنی اختلاف، یعنی درگیری و نزاع، که حالا درباره این آیه در فرصت خودش من توضیح خواهم داد. اما طلاق عاطفی ثمره یک خانواده آشفته است. حالا از هم دیگه خوشمون نمیاد، در کنار هم بودن رو ترجیح نمیدیم، همدیگر رو اذیت میکنیم، به هم لطمه میزنیم، قهرهای مکرر، قهرهای طولانی، و بالاخره در اوجش آرزوی این که ای کاش این ازدواج و این زندگی در واقع شکل نمیگرفت. و این طلاق عاطفی خودش معضلات بسیار زیادی داره که از همون خدشه‌دار شدن عواطف ما شروع میشه. ما ارتباط عاطفی رو زیربنای تمام ارتباطات میدونیم و در آینده هم این موضوع رو دنبال خواهیم کرد که چگونه این عواطف شکست خورده، عواطف بیمار شده، حال عاطف خانم، اون فرزند اولیه‌ای که متولد شد بین ما و همسر چرا خرابه و چطوری باید این حال رو درست کنه. اما سومین نوع خانواده‌ای که در قرآن کریم ما میتونیم دنبال کنیم خانواده گسسته است، یعنی خانواده‌ای که دیگه متلاشی شده. اساساً دیگه اسم اینو نمیشه بگذاریم خانواده، اما باز به لحاظ اینکه یک روزگاری این خانواده بوده، الان زنی که جدا شده عضو این خانواده گسسته و متلاشی شده است، مردی که الان جدا شده، فرزندی اگر وجود داره، اینها هم باید بگیم عضوی از اعضای یک خانواده هم. اما متاسفانه خانواده ای که گسسته است و در حقیقت عواطف در چنین خانواده ای دیگه مرده است. عواطف وقتی مرد و حال عاطف خانومی که اولین فرزندی است که در بین زن و مرد متولد میشه، اون دل نشینی که نسبت به هم دارن، دیگه این خانواده در حقیقت گسسته میشه و عاطفه بین زن و مرد میمیره. اینجا هم خداوند میفرماید و انطلقتم، موضوع طلاق که متاسفانه امروز ما باید با کمال نگرانی بگیم مقوله طلاق یکی از معضلات مسائل خانوادگی است، که حالا طلاق عاطفی داریم، طلاق رسمی هم داریم، که حقیقتا طلاق به جای رسمی باید بگیم یک مقوله بسیار سمی و کشنده است و میتواند مشکلات بسیار بسیار متنوع و مختلفی رو در جامعه رقم بزنه. این انواع خانواده بود از نظر استحکام. ببینید، ما نگفتیم خانواده از نظر سواد، خانواده از نظر تعداد جمعیت، هیچ کدام از اینها مؤثر در استحکام خانواده نیستن. اون چیزی که در تقسیم بندی خانواده مهمه اینه که آیا عوامل استحکام در خانواده وجود داره یا نداره. عوامل استحکام در خانواده هم همون فلسفه ازدواجی بود که خداوند فرمود لتسکنوا الیها، آرامش و جعل بینکم مودتا و رحمه، عشق و مهربانی رو خدا شیرازه قرار داد. این عامل استحکامه. ما کاری به هیچ عنصر دیگری میتونیم نداشته باشیم. بسیاری از خانواده های کم بضاعت یا بی بضاعت هستن، بسیار عاشقانه دارن زندگی میکنن و موفقن. خانواده هایی که پدر و مادر بی سوادن، فرزندان موفقی دارن، ولی شاید خانواده ای با سواد باشن اما خانواده موفقی نیست. دومین تقسیم بندی که بسیار بسیار در تداوم خانواده و به عبارتی در موفقیت خانواده مهمه، موضوع سبک مدیریته. پس بنابراین انواع خانواده رو ما از جهت دوم به لحاظ این که در موفقیت خانواده مؤثره داریم تقسیم میکنیم. و این نوع خانواده ها رو میتونیم در خانواده مرد سالار، خانواده ای که مرد حکمرانی میکند، من الان نمیخوام بگم کدام درسته، میخوام بگم چنین خانواده هایی وجود دارن، یعنی حرف اول و آخر رو مرد میزنه، نه اینکه مدیریت به عهده مرده، نه به دلیل جایگاه و قدرت مرد، مرد حرف خودش رو به کرسی می نشاند، حرف حرف مرده، نه حرف حق، نه حرف قانون، نه حرف انصاف. خب خانواده مرد سالار یک نوع خانواده است که مدیریتش منحصراً به عهده مرده و کسی جرأت تخلف از حکمرانی مرد نداره. دومین نوع خانواده زن سالاره، یعنی نقطه مقابل. اینجا دیگه زنه که حکمرانی میکنه، حرف آخر رو گفت مردا میزنن، چون به خانم میگن چشم یا میگن خانم هرچی شما میگی. و خانواده های زن سالار اینه که خب فرزندان و همسر همه گوش به فرمان خانم هستن و دیگه انفعال در مقابل همسر دارن، همچنان که در خانواده مرد سالار بقیه اعضا منفعلانه برخورد میکنن. سومین نوع خانواده از نظر سبک مدیریت خانواده فرزند سالاره، یعنی اینجا فرزنده که حرف آخر رو میزنه. البته ممکنه در دوران کودکی و نوجوانی یک جور و در دوران جوانی و اینکه سن بالاتر میره به گونه دیگه. اینجا آقازاده هرچی گفت باید بقیه گوش به فرمان باشن و حتی پدر و مادر و سایر مثلا احیانا برادران و خواهران اینجا منفعلانه برخورد میکنن. اینم سومین نوع خانواده از نظر مدیریت. چهارمین نوع خانواده بی سالاره، یعنی اصلا هیچ کس معلوم نیست که رئیس کیه، مسئول کیه، مدیر کیه، کی تصمیم میگیره، تصمیم کی ملاکه، که این دیگه کاملا خانواده به هموری است که شاید بشه گفت این خانواده ها تقریبا نزدیک به خانواده های رسانه سالارن. شما میبینید این کودک زبان بسته اینجا داره از تلویزیون، از رسانه ها، حالا هر چیزی که رسانه ها دارن میگن تو زندگی ما میاد و اساساً شیرازه ای این زندگی نداره. در میان این سه دست خانواده ما بدترینش رو باید بگیم خانواده بی سالار، یعنی خانواده ای که ولو از نظر در واقع قدرت مدیریت با تحکم و نه با اقتدار بلکه با قدرت، با استبداد داره خانواده رو اداره میکنه. من نمیگم این درسته ها، هنوز ما نگفتیم چه نوع خانواده ای از نگاه منابع اسلامی قابل قبوله. میخوام بگم که حداقل یه رئیسی در این خانواده وجود داره، یا پدر یا مادر یا فرزند، اما میفهمیم تکلیفمون روشنه که کی داره فرمان میده، ولو به ظلم، ولو به جبر، ولو با استبداد. اما خانواده بی سالار خیلی خطرناکه. خب حالا آیا ما مرد سالار باشیم، آیا زن سالار باشیم، آیا فرزند سالار باشیم، یا بی سالار باشیم، یا نه اساسا ما الان عضو کدام نوع خانواده هستیم؟ این که من به شما دوستان و عزیزانی که دارید این برنامه رو میبینید خطاب میکنم خانواده محترم، برای اینه که میخوام این واقعیت رو ما متوجه بشیم که ما عضوی از یک خانواده هستیم، پس باید نوع خانوادهمون رو از نظر مدیریتی هم روشن کنیم. اما آنچه که از منابع اسلامی آیات و روایات به دست میاد یک نوع خانواده است که ما اسمش رو میذاریم مرد محور مشورتی. مرد محور مشورتی یعنی محور مرده، اما با مشورت، با تقسیم کار، با تعاون و همکاری اعضای خانواده کار رو پیش میبرن، که ما در ادامه این کارگاه ها، کارگاه های خانواده موفق، خواهیم گفت که موفق ترین خانواده این نوع خانواده است که اولا بالنده باشد و سالم از نظر استحکام و از نظر مودت و عشق و علاقه و عواطف، و مرد محور مشورتی باشه از نظر سبک مدیریتی که در ادامه این کارگاه ها ما روی این نوع خانواده میخوام تمرکز کنیم. خب متوجه شدیم خانواده بسیار بسیار نهاد و حتی بنیاد مهمی است و باید در همه امور سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا ما خانواده رو محور قرار بدیم. متوجه شدیم که خانواده رو از جهات مختلف میتونیم تقسیم کنیم، اما حواسمون باشه که تقسیمات کاربردی بسیار بسیار مهمند. یکی از نظر استحکام و عامل استحکام خانواده چیست؟ که آرامش و عشق و علاقه است بر اساس آیه 21 سوره روم. دومین تقسیم کارساز و مهم اینه که خانواده از نظر سبک مدیریتی چگونه است؟ آیا مرد سالاره، زن سالاره، فرزند سالاره، بی سالاره یا نه مرد محور مشورتی است؟ به عبارت دیگه حق سالاره، حق سالار. اونجا حق هست و حقیقت هست که نقش ایفا میکنه. حالا یک بار با مرد، یک بار با زن، یک بار با فرزند خانواده است. اونجا بحث تقسیم کار، مرزبندی و همه اینها در حقیقت نشان دهنده سبک مدیریت خانواده است. خب چه کار کنیم اینجا؟ حالا ما چه کار کنیم؟ اولین مسئله اینه که باور کنیم خانواده محوره و هر نقشی در خانوادهمون داریم خانوادهمون رو محور قرار بدیم. اگه بخوام یک کشور قوی داشته باشیم، اگه بخوام به یک میهن مقتدر برسیم، باید خانواده رو دریابیم و محور قرار بدیم. دوستانی که دارید برنامه رو میبینید، من نمیدونم عضوی از اعضای خانواده هستی، مسئولی تو این کشور هستی، جز سیاستگزارانید، نقش دارید، هر کجا که هستید باید خانواده رو محور قرار بدید. راه علاج و حل بحران مسائل مربوط به خانواده اینه که خانواده بیاد محور قرار بگیره. ما هر فعالیتی داریم بگیم خب خانواده در اینجا جاش کجاست، با اون دامنه موضوعاتی که ما گفتیم و قلمرو ارتباطات و اهمیت ارتباطات در محیط خانواده. دومین گامی که دوستان باید همه برداریم، نوع خانوادهمون رو بشناسیم. از نظر استحکام آیا بالنده ایم، آیا آشفته ایم یا آیا گسسته، خانواده ما منظورم هست. و از نظر سبک مدیریت ببینیم کدام نوع مدیریت در خانواده ما حاکمه. سومین گامی که من میخوام بگم که همه ما باید نسبت به خانواده برداریم اینه که در خانواده نقشمون رو کاملا ببینیم و نقشمون رو روشن کنیم تا بتوانیم به مسئولیت خودمون در نقشی که قرار داریم در محیط خانواده به خوبی عمل کنیم. کار دیگه ای که انتظار میره بحث رو شما به سرانجام برسانید، کارگاه های بعدی رو باید همراه ما بیایید و دنبال کنید تا به یک نتیجه مطلوبی برسید. راه های ارتباطی با ما هم ایمیل هست، سایت هست و همراهی که شما الان دارید میبینید و در سایت افق زندگی هم ویدیوهای این کارگاه در اختیار شما قرار خواهد گرفت. خب به امید موفقیت بیشتر خانواده ها، امیدواریم که به اهمیت جایگاه خانواده در این فرصت، در این کارگاه پی برده باشیم و من میخوام اینجا دست به دعا برداریم و همه برای بهبود حال خانواده دعا کنیم و بگیم خدایا، تکرارم اگر کنید ایراد نداره چون خواستنه و انشالله خداوند هم بر اساس وعده ها که فرمود ادعونی استجب لکم، بگیم خدایا کمک کن، دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم، بیشتر فرصت بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به امید موفقیت بیشتر خانواده ها و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به امید دیدار شما در کارگاه های بعد. التماس دعا. خدا یار و نگهدار همه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب العالمین،